المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم كن لولي
الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
جهت تعجيل در فرج آقا مولا بقیت الله العظم صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب امشب ببخشید بلندگو اینا نیست، لذا اگر یه مقدار سکوت رو رعایت کنید صدا برسه بهتره. امشب شب اربعینه، یعنی فردا اربعین آقا سید الشهدا است. در مورد اربعین میدونید فقط ما اونی که در روایات هست اربعین امام حسینه که از علائم مؤمن شمرده شده. مؤمن علاماتی داره، چند تا علامت در روایت ذکر شده، یکیش مثلا تعفیر جبین، یعنی به خاک گذاشتن پیشانی، که ما پیشانی رو در سجده بر چی باید بذاریم. خب این یه اختلافیه دیگه، که شیعیان پیشانی بر خاک میذارن یا هر چیزی که از زمین باشه، مثل سنگ، مثل چوب. علامت دیگه ای که ذکر شده خوندن نافله هاست، که میدونید ما واجباتمون و نوافلمون رو همدیگه 51 رکعت نافله میشه. 2 رکعت نافله صبحه که قبل از صبح خونده میشه، 8 رکعت نافله ظهره قبل از نماز ظهر خونده میشه، 8 رکعت نافله عصره قبل از نماز عصر خونده میشه، 4 رکعت نافله مغرب بعد از مغرب خونده میشه، 2 رکعت نشسته نافله عشا است که بعد از عشا خونده میشه، بعد 8 رکعت نافله شب، 3 رکعت هم شفع و وتر، که 2 رکعت شفع 1 رکعت وتر، با 17 رکعت نماز واجب رو هم نگه میشه 51 رکعت. که میگه از علائم مؤمن اینه که نافله ها رو بخونه. و اصلا شیعیان در قدیم از رو زیادی نماز خوندن شناخته میشدن. مثلا زمان حضرت مسلم که آمد به کوفه، اون غلام ابن زیاد که میخواست خودشو وارد کنه در حلقه دوستان حضرت مسلم شناسایی کنه، رفت به مسجد گفت شیعیان نماز زیاد میخونن، دید کی زیاد نماز میخونه رفت سراغش و بعد گفت من از محبان اهل بیتم. و حالا تا اونجایی که خودشو داخل کرد در حلقه، منظورم اینه که شیعیان معروف بودن به کثرت صلات. بعد تو این نافله ها، تو این نوافل، اونی که از همه خیلی تاکیدش بیشتره یکی نافله شب 11 رکعت نافله شب، که حتی در روایت داره اگه نشد به هر دلیلی نافله شبو بخونید فردا قضاشو به جا بیارید، که روایاتی داریم که میگه خداوند مباهات میکنه به بنده‌ای که قضای نماز شبشو بخونه. مباهات کردن فخ فروشی کردن. یکی اون 11 رکعت نماز شبه، یکی اون 2 رکعت نشسته بعد از نماز عشاء وتیره که 1 رکعت حساب میشه، رو هم دیگه میشن چند؟ 12 رکعت. این 12 رکعت تو نوافل خیلی تاکید شده روش. حالا بقیهش رو هم هر چقدرش رو تونستی بخون، یعنی نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، وقت نداری حوصله نداری 2 رکعتش میتونی بخونی، که 2 رکعتش رو بخون. نماز عصر 8 رکعته، آقا 2 رکعتش رو میتونی 2 رکعتش رو بخون. حالا پس علامت دوم فرمود 51 رکعت نافله رو با نمازهای واجب رو بخونیم. علامت دیگه تختم به لیمینه، یعنی انگشتر به دست راست کردن، که این خودش یه علامتی بود در بین شیعیان که میفهمیدن که این شیعه از انگشتر به دست راست کرده. علامت دیگهش بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیمه در نماز. آقا امیرالمومنین سنتش بود بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفت، یعنی بلندتر از هم، بلندتر از سوره، که بنی امیه به خاطر دشمنی با حضرت علی آمدن گفتن اصلا بسم الله جزء قرآن نیست. لذا شما قاریان مصری میبینی قرآن میخونه به یه سوره میرسه میخواه بره سوره دیگه بسم الله نمیگه، که این از دشمنی های بنی امیه با امیرالمومنین بود، که امام باقر فرمود اعظم آیات قرآن رو حذف کردن به این وسیله. علامت دیگهی که شمرده شده زیارت اربعینه. حالا چرا اربعین؟ زیارت اربعین انسان بره زیارت امام حسین، مثلا چرا نفرمود زیارت عاشورا؟ چرا نگفت کسی بره زیارت عاشورا علامت مؤمن اینه عاشورا بره زیارت امام حسین؟ میشد بگه. چرا فرمود اربعین؟ حالا یه روایاتی داریم در باب اربعین، یعنی 40، عدد 40، که عدد 40 خواصی داره. 40 گرفتن تو روایات آمده، 40 روز کسی ذکری رو بگه اون ذکر خاصیت خودش رو بروز میده، که حداقلش 40 روزه. حداقل یه 40 روز انسان باید بگه تا اون آثار مثلا ذکر بروز کنه. عدد 40 مثلا میقات حضرت موسی در قرآن آمده دیگه، و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، 40 روز. اما اینجا چیه حکمتش؟ اینکه 40، چرا عدد 40 اثرات داره؟ اون یه بحثیه. عدد 40 چرا خاصیت داره؟ اون یه بحثیه. یه بحث اینه که چرا زیارت امام حسین در 40مش سفارش شده؟ چرا نگفته عاشورا بری زیارت امام؟ ظاهرا که روز عاشورا اون به اصطلاح از نظر ما شور و عذاب و اینا بیشتر باید باشه. چرا میگه 40 بره زیارت ایشون؟ که الان خود کربلا و اطراف کربلا و اینا اونا خودشون اصلا خیلی عاشورا عزاداری دارن، ولی برای زیارت امام حسین 40 میرن زیارت، 40 میرن زیارت. نکتش چیه؟ خیلی نکته دقیقی عزیزان. نکتش اینه که عزاداری برای ابا عبدالله خیلی سفارش شده، سفارش شده که ما عزای امام حسین رو زنده نگه داریم. اینم خودش باز یک فلسفه ای داره. فلسفهش چیه عزای امام حسین زنده نگه داشته بشه؟ که ما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم خیلی از اهل سنت با عزاداری امام حسین آمدن طرف تشیع. چرا؟ آقا اونا معاویه و یزید و اینا رو جز خلفای پیامبر اکرم میدونن. حتی همین الان وهابیا یزید رو میگن امیرالمومنین یزید. فکر نکنید مثلا ما اگه یزید رو پلید میدونیم اونا هم پلید میدونن، نه. و بعد از یزید رو هم شهادت امام حسین یه نقطه عطفه، میاد انگشت میذاره رو مسئله خلافت که آقا خلافت، این خلافتی که شما میگید باطله، مردم جمع بشن رأی بدن و رأی میدن. اولا به یزید رأی ندادن که، معاویه فرزندشو خلیفه کرد. خب حالا اصلا برفرض مردم رأی بدن، خب مردم رأی دادن گفتن پسر، گفت اگه پسر پیغمبر رو بکشید ما باید بکشیم. جواب چیه؟ از خلیفه باید اطاعت کرد به قول اهل سنت. خب اگه گفت پسر پیغمبرتون رو بکشید باید بکشیم، خب کشتن دیگه. اگه گفت خانه کعبه رو خراب کنید کنیم، یعنی این کارا رو کرد، باز خلیفه پیغمبره. چون اونا فقط یه شرط دارن، میگن کافر بشه. خلیفه کافر بشه نمیشه. یه واقع آخه این چه دینیه که یه نفر بیاد جا پیامبر بشینه هر چی میگه ما بگیم چشم؟ کدوم عقلی اینو میپذیره؟ آقا این شهادت امام حسین خیلی ها رو آورد به تو مسیر. و الان تو مصر بعضی از کشورهای مسلمان اصلا اسم امام حسین رو مطرح نمی کنن تو کتاباشون، چون میگن اختلاف بین صحابه نباید مطرح بشه. اختلاف بین صحابه چرا نباید مطرح بشه؟ چون وقتی مطرح بشه میرسیم میرسیم عقب به همون کسایی که اول خلیفه شدن. کی گفت شما خلیفه بشید؟ مردم گفتن، مردم بی خود گفتن. آقا دموکراسی، دموکراسی نداره اسلام. اسلام تسلیم در مقابل خداونده. اسلام اینه که در مقابل خدا تسلیم باشم، نه اینکه رأی خودم رو بگم. به همین دلیل خیلی از فقهای بزرگ اهل سنت فتوا داده بودن آقا اختلاف صحابه نباید مطرح بشه، شرعا اشکال داره. فتوای یعنی این حرامه که اختلافاتی که بین صحابه بوده، خب آقا اینا همدیگه زدن کشتن. تو جنگ جمل زن پیامبر اکرم، طلحه، زبیر، مروان، کلی از این صحابه در مقابل امیرالمومنین بودن، جنگیدن، همدیگر رو کشتن. میگن باشه نباید حرف بزنی، جفتشون میرن بهش. بابا چی داری میگی آخه؟
یه بحثی هست میگه جایی که بحث خلافت باشه عقل در میان نیست، جایی که سقیفه یا باشن عقل نیست. آقا دو نفر آدم همدیگه رو بکشن جفتشون هم برن بهشت؟ امام حسین بالاترین اختلاف شهادتش که بنیان سقیفه و خلافت رو ویران میکنه. به همین دلیل میگن اینو زنده نگه دارید، شهادت امام حسین رو زنده نگه دارید، نذارید ذکرش خاموش بشه. و اصلا حال سفارش ائمه بوده، ولی واقعا یک امر الهی زنده موندن نام امام حسین که 1400 سال ما لباس مشکی میپوشیم، سینه میزنیم، گریه میکنیم، هیچ کس هم نه دعوتمون میکنه نه دعوتنامه برامون میدن، جمع میشیم دور هم مجلس عزا میگیریم. نه فقط ما، نه فقط ایران، تمام کشورهایی که شیعه وجود داره این کار انجام میدن، عراق و کویت و بحرین و پاکستان و و و و حتی بعضی از کشورهایی که مثل انگلیس و اینا که شیعیان اونجا هستن دسته های عزاداری دارن. خب اما چرا اربعین؟ چرا تاکید شد رو اربعین امام حسین؟ ها ببینید الان ما چرا مشکی پوشیدیم؟ خاطر اربعینه، بلا شهادت امام حسین که خب زمانش گذشت. وقتی میگه اربعین، انگار این شهادت رو امتداد میده تا 40 روز، امتداد تموم نشه، همون یه روز عزاداری کنی، دو روز عزاداری کنی، یه دهه عزاداری کنی تموم بشه بره. وقتی میگه تا اربعین بری زیارت، یعنی تا اون موقع مترصد عزاداری و عزای ابا عبدالله هستی. خیلی نکته دقیقی ها، نکاتی رو که ائمه ما فرمودن گاهی وقت ما حکمتهاشو متوجه نمیشیم چیه، وقتی انجام میدیم اثراتشو میبینیم، اما گاهی وقت اصلا متوجه نمیشیم چرا اینجوری گفتن، چرا اینجوری فرمودن. که غیر از زنده نگه داشتنه عزای ابا عبدالله، امتداد این عزاداری اونم تا 40 روز، که تا 40 روز در جان انسان بشینه، که در تمام سال اون وقت در دلت هست، در تمام سال در دلت هست این عزا. عجیب آقا، این جذبه ابا عبدالله میدونید، روایت داریم از امام جواد علیه السلام سوال کردن آقا زیارت امام حسین بالاتر یا زیارت امام رضا؟ زیارت امام حسین روایت داره مقابل چندین حج مقبوله، حج قبول شده است. امام جواد فرمود زیارت امام رضا. بعد چرا آقا، چرا زیارت امام رضا بالاتره؟ فرمود زیارت امام حسین رو خیلی ها غیر از شیعیان 12 امامی میرن، یعنی کیسانیه میرفتن زیارت، چون امام حسین رو قبول دارن دیگه، کیسانی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، بعدش میگن محمد ابن حنفیه، امامش از اونجا منحرف میشن، ولی تا امام حسین رو قبول دارن. زیدیه بعد از امام سجاد میگن زید امامه. اسماعیلیه بعد از امام صادق میگن اسماعیل امامه، واقفیه کسانی که هفت امامی هن تا آقا موسی بن جعفر رو قبول دارن، همه اینا میرن زیارت امام حسین. فرمود اما امام جواد فرمود زیارت پدرم امام رضا رو فقط شیعیان خاص میان زیارت، اونا دیگه نمیان، زیدیه که نمیان زیارت امام رضا. بعد این جاذبه‌ای که امام حسین داره، زیارت ایشون از قدیم، یعنی وقتی برمیگردیم مثلا متوکل یه رقاصه ای داشت میامد براش میزد و میرخصید و یه چند روزی نبود، این متوکل سراغ گیره گفت این کجاست، گفتن آقا نیست رفته. وقتی آمد گفتن متوکل تو رو خواسته کجا بودی، بیا متوکلش گفت کجا بودی، گفت رفته بودم حج. گفت حج؟ ماه شعبان بود. گفت تو ماه شعبان رفته بودی حج؟ گفت حج حسین رفته بودم. حج میدونی یه معنی حج یعنی سفر، ما میگیم حج خانه خدا یعنی سفر به سوی خانه خدا، خود حج یعنی سفر. گفت رفته بودم به حج حسین، حج حسین رفته بودم زیارت قبر حسین. که متوکل گفت اینگونه شده که حج میرن به زیارت حسین، آقا دستور تخریب قبر ابا عبدالله رو صادر کرد. که در زمان متوکل به روایتی دو بار، به روایتی چهار بار تخریب کرد قبر ابا عبدالله رو. تخریب میکرد میساختن، تخریب میکرد میساختن، غیر از اونم خیلی هایی دیگه تخریب کردن قبر ابا عبدالله رو، ولی شیعه دست بر نمیدوش از زیارت ابا عبدالله، از زیارت ابا عبدالله دست بر نمیدوشتن. عرض کردم اول کسی هم که بر قبر ابا عبدالله بنایی ساخت مختار بود، که یک اتاقی ساخت کنارش هم یک حالت زیرزمینی ساخته بود و بعد اونجا یواش یواش تبدیل به شهر شد. اصلا بنای شهر کربلا اون موقع بیابان بود، اونجا بنای شهر کربلا رو مختار گذاشت. منتها چندین بار تخریب شده ساختن، تخریب شده می ساختن. خود هارون الرشید ملعون تخریب کرد قبر ابا عبدالله رو، مأمون آمد بازسازی کرد. مأمون عباسی ملعون که امام هشتم رو به شهادت رسوند، خیلی اظهار محبت به اهل بیت میکرد، خیلی ابراز محبت میکرد که اصلا امام رضا رو با احترام آورد به مرو، خیلی با احترام با تجلیل از مدینه آورد مرو. اونجا امام رضا همونجا میدونه به علم امامت به اهل بیتش گفت بر من گریه کنید، آقا گریه پشت سر مسافر خوب نیست، گفت شما گریه کنید، این سفر بی بازگشته، این سفری که من میرم، یعنی یه جوری ایشون اعلام کرد که آقا این سفر سفر درسته به تجلیل دارن منو میبرن، ولی پشتش داستانی هست، پشت این قضیه داستانی هست. اربعین ابا عبدالله زیارت یکی از آقازاده های علامه امینی، علامه امینی صاحب القدیر آقا زحمتی کشیده این کتابو نوشته، در زمانی که نه اینترنت بود، نه وسایل جستجو بود، نه فقط در ایران، پاکستان، عراق، کتاب هند، کتابخونه های مختلف رو میرفت میگشت برای یک کتاب پیدا کنه حدیث. چندین هزار کتاب میگه از بای بسم الله تا تای تمتش خوندم، نه یعنی که ورق بزنم جستجو کنم، نه، چندین هزار جلد غیر اونایی که ورق زدم گشتم حدیث پیدا کردم. خیلی ها زحمتیه که 20 جلد القدیر رو نوشته. پسرش میگه من ایشون رو خواب دیدم، گفتم که پدر جان اونور چی رو ازت خریدن؟ چی باعث نجاتت شد؟ آیا اونی که باعث نجاتت شد کتاب القدیر بود؟ گفت نه. القدیر بابا بعضی وقتا ایشون متوسل میشد برای یک کتاب پیدا کنه، به امیرالمومنین توسل پیدا میکرد. گاهی وقت طرف کتابو داشت، یه کتاب بود تو عراق نمیداد، گفت نمیدم، بس یه سنی بود. ایشون میرفت متوسل میشد به امیرالمومنین که آقا جان این کتابو به من نمیده. بارها و بارها این توسلات پیدا میکرد و راه باز میشد که این بره اون کتاب به دستش برسه. و خیلی زحمت کشید، یعنی کسی نویسنده باشه میفهمه چی کرده ایشون. شما هم ترجمه شده القدیر، خلاصه هم شده یه جلده، یه بار چندین بار آوردم نشون دادم، حتما بخونید عزیزان. در فضائل امیرالمومنین هر چی روایات تو کتب اهل سنت بوده آورده، و در کوبیدن دشمنان اهل بیت همه هم از کتب اهل سنته. میگه گفتم آقا القدیر باعث نجاتت شد؟ فرمود نه. گفتم کتاب، یه کتابی داره ایشون در مورد شهدا، اسم شهدا الفضیله است، کسانی که در راه ولایت امیرالمومنین شهید شدند تو طول تاریخ، خیلی مهمه، اینا رو جمع‌آوری کرده. گفتم شهدا الفضیله؟ گفت نه. گفتم کتاب دیگه ای داشت؟ اونو گفتم. گفتم آقا اون یکی کتاب؟ فرمود نه. گفتم پس چی آقا؟ چی باعث نجاتت شد اونور؟ فرمود زیارت الحسین، زیارت امام حسین. بعد فرمود در زیارت امام حسین کوتاهی نکن. که به من، به پسرش میگه، گفتم آخه آقا جان ما مثلا ایرانیم، راه بسته است. فرمود از همین جا زیارت کن، از همین جا زیارت کن. حالا زیارت لازم نیست حتما بلنشی بری عراق وقتی راه بسته است نمیشه، تو روایات هم داریم. یا وقتی نمیتونی بری بالا پشت بون رو به کربلا، السلام علیکی آبا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، سلام بدید به حضرت. حالا خوب الحمدلله بعد از نمازها سلام میدیم به اهل بیت. این خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه. و خدا رو شکر خدا توفیق داده، چندین وقته، سالی دو بار امام رضا دعوتمون میکنه که بیاییم پابوسش. خیلی توفیقی عزیزان، کسی بود هر سال میرفت حج، حج عمره، و گفت شاید 10 ساله میرم حج ولی نتونستم برم زیارت امام رضا. فکر نکنید همیشه میشه، همیشه هست، همیشه الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. یا ابا عبدالله این شبها انشاءالله شبهای آینده حال چند شبی که هستیم قصد داریم اصول کافی رو ادامه بدیم چون رسیدیم به باب امام رضا النص علی ابوالحسن رضا محرم رسیده بودیم به باب امام حسین الان رسیدیم به باب امام رضا این خودش نشانهای قبولیه عزیزان خودش از آیات و علاماته حالا بنده جهت تیمن و تبرک چند تا حدیث رو شروع میکنیم از بعضی احادیث از آقا موسی بن جعفر باقی مونده بود که اون احادیث رو بخونیم تا به قسمت امام رضا علیه السلام برسیم خب حدیث چندم رسیده بودیم حدیث نه خب حالا من یه حدیث رو بخونم عزیزان حدیثی رو که خوندیم ولی من توضیح ندادم اونجا این حدیث رو توضیح بدیم چون ضبط میشه میمونه بعضی بعدن استفاده میکنن این حدیث سوم این باب من ترجمهشو میخونم ترجمه حدیث رو میخونم دقت کنید میفرماد ابن حجاج گوید در سالی که ابوالحسن مازی یعنی امام هفتم آقا موسی بن جعفر را گرفتن به عبدالرحمن گفتم این مرد یعنی آقا موسی بن جعفر به دست این شخص یعنی هارون افتاد و نمیدانم عاقبت کارش به کجا انجامد آیا نسبت به یکی از اولادش به تو خبری رسیده است که یعنی امام بعدیش کیه به من گفت من گمان نمی کردم کسی این مسئله را از من بپرسد من به منزل جعفر ابن محمد رفتم این امام صادق پدر آقا موسی بن جعفر او در فلان اتاق خانه در محل نمازش بود و دعا میکرد و موسی بن جعفر طرف راستش بود و آمین میگفت به حضرت عرض کردم خدا مرا قربانت کند میدانید که من تنها به شما گرویدم و در خدمت شما بودم بفرمایید صاحب اختیار مردم بعد از شما کیست به امام صادق میگه گفتم فرمود موسی یعنی آقا موسی بن جعفر آن زره را پوشید و به قامتش راست آمد زره به اندامش به حضرت عرض کردم بعد از این دیگر به چیزی احتیاج ندارم خب این حدیث چی میخواست بگه سوال کرده آقا امام بعد از موسی بن جعفر کیه این آقا چی گفت؟ گفت من از امام صادق شنیدم که ایشون زره پیامبر رو تنگ کرد به قامتش بود یعنی امام موسی بن جعفر امامه آقا این سوالش این نبود سوالش این بود فرزندش کدوم امامه حالا اینجا یه شرحی هم من الان دیدم تو این چیز ما نوشته شرح اینو بخونیم بعد اگه چیز شد خودمون صحبت میکنیم میگه به عقیده ما از جمله و ما ندری الایسیر که ابن حجاج در سوالش میآورد معلوم میشود که او فهمیده بود که موسی بن جعفر علیه السلام از این زندان بیرون نخواهد آمد و خیال میکرد از همکنون باید امام بعد از او تعیین شود چون بیرون نمیاد پس همین الان باید امامش معلوم باشه امام بعدی کیه و پیشوای مردم باشد از این جهت عبدالرحمن با اظهار تعجب از سوال او میگوید زره امامت به قامت او راست آمده یعنی تا زمانی که زنده است امام و پیشوای مردم است این ایشون شتوزی که داده در مورد این حدیث اینه. بعد میگه علامه مجلسی در اینجا بیانات دیگری دارد که به مرآت العقول مراجعه شود. مرآت العقول شرح اصول کافیه که علامه مجلسی بر اصول کافی شرح نوشته. اما این نکته رو عرض کنیم، اگر این حدیث افتادگی نداشته باشه، چون گاهی وقت در احادیث یکی از عیوب احادیث سقطه، یعنی افتادگی، سقط، قسمتی از حدیث افتاده، لذا میبینی اول و آخر حدیث با هم جفت و جور نمیشه، که گاهی وقت یه حدیث رو مثلا کلینی نقل کرده، صدوق هم رو نقل کرده، میبینی نقل صدوق شسته رفته تر از کلینیه، به خاطر اینکه سخت نداره مثلا. اما یه احتمال دیگه هست و اون اینه که این آقا از واقفیه بوده باشه. واقفیه کسایی بودن، البته یه مقدار بعید به نظر میرسه، علتشو میگم چرا، که از واقفیه بخوا بوده باشه، که خواسته بگه که زره چون به تن ایشون بوده پس امام قائم ایشونه، این امام آخریه. اول ما تو روایت داریم که شیعه و سنی از پیامبر اکرم روایت کردن تعداد خلفای من 12 نفرن، چجوری هفتمی قطع کردی شما؟ واقفیه تا آقا موسی بن جعفر رو قبول دارن، توقف میکنن، عقیدش این بود که ایشون زنده است. چرا چنین عقیده‌ای به وجود آمد؟ بعضی از کسایی که کارهای امام رو انجام میدادن، اموالی از امام در اختیار اینها بود که وقتی تو زندان بود خب اینا این اموال رو خرج میکردن یا کارهای انجام میدادن، اموال زیادی بود. وقتی امام به شهادت رسید باید میدادن به امام رضا. اینا یه حرفی درست کردن که نه، آقا موسی بن جعفر به شهادت نرسیده، غایب شده و دوباره برمیگرده. یه همچین حرفی رو انداختن، یه عده‌ای هم پیرو پیدا کردن و واقفیه درست شدن. این آقا هم ظاهراً ممکنه از واقفیه است، میخواد بگه که آقا زره به تن آقا موسی بن جعفر درست بوده، پس ایشون قائمه، پس امام آخری ایشونه. متوجه شدی چی عرض کردم؟ اما ابن حجاج، حالا ببخشید شما تو اونجا چیز دارید؟ حتی نداره که اینجا، حالا مقسم ببینیم ضعیف حدیث، درسته سندش؟ مجهول داره، مجاهیلشو نیاورده کیا اصلا؟ نیاورده مجهولشو. حالا امکان زیاد داره که این از واقفیه بوده، خواسته با این حدیث بگه که چیه مثلا قائم آقا موسی بن جعفر. منتها از اونجایی که میگه در سالی که ایشونو میبردن اون موقع واقفیه به وجود نیامده بودن، ولی خب دروغ بخواد درست کنه میتونه بگه اون سال من پرسیدم. حالا ایو حال حدیثش اشکال داره از نظر متن، حدیث اشکال داره. خب تا حدیث چندم رسیدیم فرمودید؟ 800 800 یه عبارتی از حدیث رو بخون از اولشون، اینجا حدیث چندم اون بابه
80
سلام عبدالله ها.
هشتم خونده دار.
هشتم
خونده شده است.
حدیث هشتم این باب خونده شده.
بله. با آخر رسیده یا نه نمیدونم روزی با آخر رسیده.
خب حدیث هشتم رو بخونیم. امام هشتم هم هست. این صلوات رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عن المفضل ابن عمر قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ابوالحسن و هو یومئذ غلام. مفضل میگه امام صادق از ابوالحسن موسی این آقا موسی بن جعفر یاد کرد در حالی که او جوانکی بود یا کودک بود. فرمود این است مولودی که در خاندان ما مولودی پربرکت تر از او برای شیعیان ما به دنیا نیامده است. سپس به من فرمود به اسماعیل جفا مکن. اسماعیل کیه؟ فرزند امام صادقه که اسماعیلیه. دنبال رو که نه، اسماعیل وقتی از دنیا رفت فرزند بزرگ امام صادق بود. شیعیان چون امام مستقیم امام بعدی رو خیلی معرفی نمی کرد، می گفتن خب امام همیشه امام پسر بزرگتره. اینا می گفتن حتما اسماعیل امامه. زد و اسماعیل در جوانی از دنیا رفت. امام صادق هم یه عده از بزرگان شیعه رو آورد گفت این اسماعیل از دنیا رفته. تو تشییع جنازه‌ش هم چندین بار تابوت و گذاشت زمین، صورتش رو باز کرد ببینید آقا اسماعیل از دنیا رفت، چون میدونست بعداً چنین داستانی درست میشه. رو کفن یا قبرش هم نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. اسماعیل شهادت میدهد که خدایی جز الله نیست. آقا برای چی اینو نوشت؟ خواست بفرماد اون کسایی که دنبال اسماعیل بودن میفتن اونا از مسیر توحید خارج میشن، اما اسماعیل خودش اینجوری نیست. اسماعیل خودش یکتا پرسته، خودش امام بعدی رو میشناسه. حالا تو این حدیث میگه به اسماعیل جفا نکن، ولی ایشون امامه، این کم نذار برای اسماعیل، محبت کن بهش. حالا اون موقع زنده بوده اسماعیل. بعد گفتیم برکت چیه؟ این برکتی که آقا موسی بن جعفر برکتی دارد که میگه در خاندان ما چنین مولودی متولد نشده. گفتیم ممکنه با این حدیث میخواد بگه ایشون امامه، امام بعدیه، که الان اصلا به خاطر همین کلینی اینو تو این باب آورده. اما یه مطلبم شاید بین ائمه داره میگه هیچ کس به برکت ایشون نمیرسه، که گفتیم در میان ائمه اونی که باب الحوائج آقا موسی بن جعفر معروف به باب الحوائج. گفتیم یه حدیث دیگه ای داریم که اونجا آقا موسی بن جعفر میفرماید خداوند من را مخیر کرد بین هلاکت خودم و هلاکت شیعه. گفت یکی از اینا باید هلاک بشه، من هلاکت خودم را اختیار کردم که شیعیان هلاک نشن. پس حیات شیعه یا آقا موسی بن جعفره و این میتونه اون برکتی باشه که چون فهمون برای شیعیان ما مولودی به این برکت متولد نشده. خب حدیث بعدی، من هر جا که اشتباه خوندم چون چشمام به سختی میبینه، عن فیض ابن مختار فی حدیث طویل فی امر ابوالحسن علیه السلام حتی قال له ابو عبدالله. فیض ابن مختار که از شیعیانه در یه حدیثی در مورد آقا موسی بن جعفر میگه تا اونجایی که امام صادق فرمود و هو صاحب و کلذی سألت عنه، این همون امام شماست. فقوم الی فاقر له به حقه، بلند شو و به حقش اقرار کن. معلوم میشه این از شیعان خاص بوده که امام علنن بهش میگه این رو. فقمت حتی قبلت رأسه و یده، میگه بلند شدم سرشو بوسیدم دستشو بوسیدم و دعوت الله عز و جل له و براش دعا کردم. فقال ابو عبدالله اما انه لم یوزن لنا فی اول منک، امام صادق فرمود به ما اجازه نداده شده بود در اول در باب در مورد تو، یعنی ابتدا اجازه داده نشد بعدا اجازه داده شده که داری به تو گفتیم. میگه گفتم جوئل تو فداک فاخبر فاخبر بهی احدا، گفتم ما به احدی خبر بدم این قضیه رو. فقال نعم اهلک و ولدک، فرمود به اهلت به فرزندانت بگو. و کان معی اهلی و ولدی، میگه اهل و خاندانم هم همراه هم بودن تو اون سفر. و رفقای و کان یونس ابن زبیان، میگه یونس ابن زبیان هم همراه ما بود من رفقای. فلما اخبرتهم حمد الله عز و جل، وقتی خبر دادم همه حمد کردن خدا رو که امام بعدی رو معرفی کرد. و قال یونس لا والله حتی اسمع ذلک من، گفت من به خدا آی بول درشتره خیلی بخوام بالای خط لا والله حتی اسمع ذلک من، گفت نه به خدا باید از خود آقا بشنوم. دقیق بوده، شاید این داره مثلا چون به دیگران میخواد، یونس هم خیلی اهل علم و فضله یونس ابن زبیان. و کانت بهی عجلتو، خیلی هم عجله داشت. فخرج فتبعته، میگه خارج شد رفت منم دنبالش رفتم. فلما انتهیتو الالباب سمعتو ابا عبدالله، میگه من وقتی رسیدم دیدم امام صادق داره اینجوری بهش میگه یقول الله وقت سبقنی الی، در حالی که زودتر از من رسیده بود من اینجاشو شنیدم که یا یونس الامر کما قال لک فیض، امر همون گونه است که فیض بهت گفت، فیض ابن مختار. قال فقال سمعت و اطعت، و آقا جان گوش میکنم و اطاعت میکنم. فقال لی ابو عبدالله، بعد امام صادق رو کرد به من گفت خذ و الی یا فیض، اینو بگی طرف خودت، بکش طرف خودت. بعضی وقتا امام سفارش میکرد بعضی از شیعیان رو که اینو زیر پلو بار خودت بگیر. خوزو الگی یا فیض یعنی چی؟ یعنی اینو پرورش بده بگی زیر، معلوم میشه آدم تشنه ایه که بلند شده آمده از ما سوال میکنه از امام بعدی. حدیث بعدی انفوزیل ان طاهر ان ابی عبدالله علیه السلام قال طاهر میگه که کان ابو عبدالله یلوم و عبدالله و یعاتبه و یعظه، میگه امام صادق پسرش عبدالله رو مورد عتاب قرار داده بود و موعظش میکرد و بهش میگفت ما منعک ان تکون مثل اخیک، چرا مثل برادرت نیستی تو؟ چی مانع شده که مثل برادرت نباشی؟ فوالله انی لعرف النور فی وجهه، به خدا قسم من نور رو تو صورتش میبینم، من تو صورت اون نور میبینم. یعنی کی؟ یعنی آقا موسی بن جعفر رو. تو چرا مثل اون نیستی؟ فقال عبدالله، عبدالله گفتش که لما، برای چی؟ الیس ابی و ابوه واحدا و امی و امه واحدا، پدر من او یکی نیست، مادرم او یکی نیست. ما پدر و مادر که یکیم. فقال له ابو عبدالله، امام صادق فرمود انه من نفسی و انت ابنی، فرمود او جان منه اما تو پسر منی. این عبدالله کیه؟ عبدالله افتح. عبدالله افتح میاد، حالا حدیثش تو بعدی، احادیث بعدی حدیثش میاد، حالا اونجا توضیح میدیم. این ظاهرن معلولیت جسمی داشت که میگن پاهاش مشکل مادرزادی داشت. بعد این دی خب همه به امام احترام میذارن و اینا، آقا وسوسه کننده است مقام امامت، همه میان در خونه پدرش احترام میذارن، اینم اون وسط های ادعای امامتی کرد که فتحیه افتادن دنبالش. یه عده فتحیه افتح بود، افتح تی دستدار هی حسنی، که بعد از یه مدتی هم چیز شد، نه دیدن که چیزی نیست، مثلا از بین رفتن فتحیه. آقا خیلی سخته ها، ببینی برادرت امامه باید ازش اطاعت کنی. برادران یوسف قصد جانشو کردن، قصد جانشو کردن. خب آقا چقدر از زمان گذشته؟
52.
این حدیث هم بخونیم، ببخشید. عن یعقوب سراج قال دخلت على ابي عبد الله و هو واقف على رأس ابو الحسن موسى، میگه وارد شدم به امام صادق، دیدم بالا سر آقا موسی بن جعفر ایستاده و هو فی المهد، یا آقا تو گهواره بود آقا موسی بن جعفر. فجعل یساره طویلا، میگه به مدت طولانی یسار رو یعنی پچ پچ میکرد در گوشش، به رمز به راز حرف زدن. فجلستو، میگه من نشستم حتی فرغ، تا اینکه فارغ شد از این کار. فقمتو الی، بعد رفتم طرف حضرت. فقال لی ادن، آقای میده آقای میده بچه ها رو دریاب بذار با سفر داشت. فسلمتو، میگه رفت سلام کردم. فدنوتو فسلمتو علی، ببخشید. فقمتو الی، فقال لی ادن من مولاک، امام صادق فرمود برو خدمت مولایت. فسلم، سلام کن، میگه حضرت گهواره بود. فدنوتو فسلمتو علی، رفتم و سلام کردم. فرد علی السلام بلسان فصیح، میگه با زبان فصیح جواب سلام منو گفت. ثم قال لی، بعد به من گفت اذهب فغیر اسم ابنتک، برو اسم دخترتو عوض کن. التی سمیتها امس، که دیروز اسمشو گذاشتی. فانه اسم یبغضه الله، او اسمی است که خدا آن را دوست نمی‌دارد. بعد ایشون میگه و کان ولدت لی ابنتون، میگه یه دختری برام به دنیا آمده بود که سمیت آبل حمیرا، اسمشو گذاشته بودم حمیرا. حمیرا اسم کیه؟ لقب عایشه است. این حضرت گفت برو این اسمو عوض کن، این اسمی که خدا آن را دوست نمی‌دارد. فقال ابو عبدالله انته الى امره، تر شد، گفت به حرف مولای، امر مولای خودت گوش کن تا به کمال رسی. فقیر تسمها، به زمان رفتم اسمشو عوض کردم. خب شالا حدیث دوازدهم دوازده امام بخونیم دیگه. ببخشید دیگه خسته شدید؟ نه یه صلوات بفرستید ببینم خسته نشدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلیمان ابن خالد میگه که دعا ابو عبدالله علیه السلام ابوالحسن علیه السلام یهود امام صادق یه روز آقا موسی بن جعفر رو صدا زد و نحنو اندهو ما نزدش بودیم. فقال لنا علیکم به هازا، فرمود بر شما باد به این، این دنبال این باشید. فهوه والله صاحبكم بعد، به خدا قسم که بعد از من اون صاحب شماست. خب ایشالله تا شبای دیگه که ادامه بدیم بحث به امام رضا میرسه و اینها ایشالله صلوات اینا
بفرمایید.
روزه ندارید امشب؟ من صدا هستم. مدعا هستم. روزه خونه کنید. ببخشید.